دلش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده، به خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل مایی همه سنگین نبیده. مثل ما غمگین نبیده سیبوشر، هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یک کاسه یخین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یک کاسه یخین نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده، با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده. دریاش که میگن شور ناخر رین مکه، اوه دریاش که میگن شور ناخر رین مکه، سیمو مثل شکرن شیرین تر از این نبیده، سیمو مثل شکرن شیرین تر از این نبیده. به تو کیچه پس کیچه هاش وقتی که تیفون میپیچه، هیچ خناهش نیجور دل کشو شیرین نبیده، تو کیچه پس کیچه هاش وقتی که تیفون میپیچه، هیچ خناهش نیجور دل کشو شیرین نبیده. سر کی چه گرفتم سیبوشر پر میزنه خاک هیچ جایی دیگه دامن گیرا سنگین نبیده، خاک هیچ جایی دیگه دامن گیرا سنگین نبیده. به تو کیچه پس کیچه هاش وقتی که تیفون پیچه، هیچ خناهش نیجور دل کشو شیرین نبیده، تو کیچه پس کیچه هاش وقتی که تیفون پیچه، هیچ خناهش نیجور دل کشو شیرین نبیده. سیبوشر هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، سیبوشر هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یک کاسه یخین نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگیرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده.
گیلان جان تو دری نقش و نگاران، هر کویی اوره دریا کناران، بیت صحرا پره سبز تلایه، تی باغ چایی و تی او بجاران. گیلان جان من تیتر بویا غوربا، تی دشت و جنگلان و کویا غوربا، خانی نم نم میره آواز عشق، تیو باران رنگ سوی قربان، خانی نم نم میره آواز عشق، تیو باران رنگ سوی قربان. تی نغله گشی فید رو دبم ره ایدار تار از و پیش و تابم ره تی سبز چوم همش بیدار گیلا نری تو آشنایی خوابم ره نری تو آشنایی خوابم ره گیلان جان من تیت رو بوی غوربا تی دشت و جنگلان و کوی غوربا خانی نم نم میره آواز عشقت یو باران رنگ سوی غربان یو باران رنگ سوی غربان جوشه هزار نعمت داری تو تی امراجی قشنگ زندگانی مثل بلندی ایسم گیلانی تی امراجی قشنگ زندگانی مثل بلندی ایسم گیلانی مثل بلندی ایسم گیلانی گیلان جان گیلان جان تو همه فصلان بهاری می عمرو زندگانی می قراری دل شیدا کنه تی نام گفتم حتی کسی نسر علال کاری حتی کسی نسر علال کاری گیلان جان من تیت رو بوی غربا تی دشت و جنگلان و کوی غربا خانی نم نم میره آواز عشقت یو باران رنگ سوی غربان خانی نم نم میره آواز عشقت یو باران رنگ سوی غربان یو باران رنگ سوی غربان یو باران رنگ سوی غربان
دلم وانم ده چشیات هیچی سیوی که تفلی میواند هزا کشی همه جا منه تو رپات چی اشکاری که میده ولی رنیا نکاشی تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم یار شر سیاهم و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهم و تماسیت هیچی مرنیات و درتیات نوات ندارم تا که بگردم بار از و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
سپاسگزارم از همراهی شما با بیدار باش تهران رادیو تهران. 2:30 است کنار شما هستیم تا 5:30 بامداد. یک بسته موسیقی محلی تقدیم شما شد و امیدوارم که لذت برده باشید از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف کشور. نوش گوشتون باشه، کماکان شنونده ما باشید تا 5:30 بامداد. اینجا هنوزم بیدار باش تهران، رادیو تهران. رضا وکیلی از شهر ری کنار ما هستند و اعلام حضور کنه از ناصر عبداللهی عزیز کار خواستند. حسن صالحی کیاسری از ساری سلام، درود و سپاس. خانم الهام خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. سکه خانم اشرف ترابی از شهر ری ما رو میشنوند. آقا سامان از فرجام منطقه 4، سامان عزیز خیلی ارادت، خیلی سپاسگزارم از حضور و همراهی شما. آقای حسین ندهی از منطقه تهران پارس خیلی ارادت، گفتن که توی این هوای دلنگیز پاییزی همراه با همسرم سکر خانم مریم خاکی برنامه خوبتون گوش می‌دید. افتخار برای من و رادیو تهران که شما ما رو میشنوید. خانم مهری از نارمک سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، خیلی ممنونم که شنونده ما هستید. آقای محمد رؤوفی‌نیا از پیروزی شنونده هستند و اعلام حضور کردند. عادل اسدپور عزیز سلام، شب شما هم بخیر. جناب ترکاشفر از قاسم آباد سلام و درود بر شما، خیلی متشکرم. داوود عزیز از امامزاده حسن شنونده ماست، خیلی متشکرم از همراهیت. خانم محبوبه از رودبار سلام و شب بخیر گفتن. ابوالفضل خلج از سبلان ان شاءالله که حال شما خوب باشه. وحید رنجبر راننده محترم تریلی همراه ماست، سلام و درود بر تو، متشکرم که هستید. خانمی آقای صادقی از برگانک همراه ما هستن، گفتن به خاطر بیماری که دارم شبها سخت میخوابم. امیدوارم که تنتون سلامت باشه، بیماری دور باشه از شما و پر از اتفاق خوب باشید در زندگی پیش. خانم موسوی از مشیری سلام بر شما، خیلی ارادت، متشکرم. عذر میخوام پیام شما رو نخوندم. در ادامه از شهرستان فیروزکو شهرک کوهسار پیام میدن، گفتن در فیروزکو رادیو نمای تهران رو نداریم، تصویری گوش بدیم زحمت برای اون هرچه زودتر رو اندازی نمایی. چشم جناب ایرج مکی. البته رادیو نما برنامه های رادیو تهران رو به صورت تصویری همش رو ارائه نمیده خدمتتون، گفتم بگم که پس ذهنتون باش. به هر صورت تشکر میکنم از پیام و همراهی شما و از توجهتون. احمد رضا میر عزیز سلام و خدا قوت گفته به همکاران خوب من در پخش رادیو تهران، خیلی ارادت. سرکار خانم آرام از نارمک شنونده ما هستند، تشکر کردن بابت پخش ترانه های محلی. محمد از شهرستان دابر سلام و شب بخیر گفته، خیلی ارادت، خیلی متشکرم که همراه رادیو تهران هستید. خانم مرجان عصر جدید سلام میکنم به شما، شب شما هم بخیر، خیلی ممنونم از همراهی و حضورتون. از شهریار شنونده ما هستند، امیدوارم که لحظاتون پر از آرامش باشه. دوستان عزیز، شنوندگان محترم بیدار باش تهران، در این لحظه بریم سراغ بخشی از برنامه صبحگاهی رادیو تهران، یعنی شهر آفتاب.
رادیو تهران، شهر آفتاب. ساعت فعالیت 6 تا 8:15.
آقای قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفته که 3.5 میلیون نفر سهام عدالت میگیرن. جاماندگان سهام عدالت به دو بخش تقسیم شدن که بخش اول اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن که دارنده سهام عدالت نیستن. تعداد این افراد 3.5 میلیون نفره. بر اساس برآوردهای وزارت اقتصاد با انتقال سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی به این 3.5 میلیون نفر، سهام عدالت با ارزش روز 10 میلیون تومان واگذار خواهد شد. میخوام صحبت کنم با آقای دکتر امیر رحیمی، مدیر کل دفتر امور شرکت‌های سازمان خصوصی سازی. آقای دکتر سلام به شما، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
به هر حال این خبری که درباره آقای قربانزاده عرض کردم برای جاماندگان سهام عدالت میتونه عملی در خور تقدیر باشه. خواستم یادآوری کنم. خیلی ممنونم از حضور شما. آقای دکتر رحیمی، چه کسانی مشمول دریافت میشن؟
ببینید، این در واقع جاماندگانی که از 3 دهک اول جامعه بیشتر مددجویان کمیته امداد و بحث بهزیستی و این اقشاری که در واقع در دهک‌های پایین جمعیتی هستن و جا مونده بودن از در واقع سهام عدالت قبلی، با همون شرایط سهام عدالت قبل و با ارزش البته بالاتر، حدود معادل 10 میلیون تومان برای هر فرد در حال برنامه ریزی تخصیص سهامش انجام شده.
بله.
و بر اساس قانون بودجه سال جاری علاوه بر این ما یه مرحله دومی رو هم سعی میکنیم که بتونیم پوشش بدیم که حدود 6 دهک اول جامعه رو کامل پوشش میده هر آن کس که جا مونده باشه، و خب اون هم منابع بیشتری میخواد و هم بعد از این که مرحله اول که قطعا اتفاق میفته در سال جاری رو خواهد داد. در خصوص انتخاب افراد و پیشبینی و پیشنهادشون، با توجه به این که نهادهای تخصصیشون در واقع بهزیستی و بنیاد مستضعفان و اینها هستن، خصوصی سازی خیلی در واقع اعمال نظر نکرده و فهرستی که از طرف این نهادها ارسال میشه، ما همون رو پس از راستی آزمایی و بررسی این که قبلا سهام عدالت نگرفته باشن براشون سهام تخصیص میدیم. ولی در خصوص نحوه ثبت نامشون و نحوه تحقق این که در واقع محق شرایط دریافت سهام عدالت باشن، این وظیفه تخصصی سازمان نیست. ما تو خصوص سازی حدود 36 هزار میلیارد تومان رو جدا کردیم که از سهام شرکت‌های بورسی و معمولا سودده و قابل نقد شوندگی بالا که در اختیار این عزیزان انشالله
قرار میگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر رحیمی، اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون شما خواهم شد. با توجه به این 6 دهک اول جامعه که گفتید پوشش میدیم، بعد از این دیگه باز هم جامانده خواهیم داشت یا نه؟
ببینید، یک سری جامانده ممکنه به دلیل در واقع اضافه شدن به جمعیت اتفاق بیفته، مثلا افرادی که خدای نکرده امروز در شرایط خوبی قرار دارن از نظر مالی، 2 سال دیگه 1 سال دیگه اتفاقی بیفته و در گروه کم برخوردارها قرار بگیرن.
کارگران فصلی چطور آقای دکتر؟
بله،
کارگران فصلی چطور؟
همان کارگران فصلی میتونن باشن. من منظورم یه ذره کلانتر از این بود، یعنی کسانی که اصلا امروز ممکنه کسب و کاری دارن، درآمد خوبی دارن، 1 سال دیگه شرایطشون خوب نباشه، یعنی این تغییر ممکنه پیش بیاد. یکی هم این که ممکن هست در قوانین حالا اتفاقی بیفته و بگن که سهام عدالت اصلا در کل جامعه برای همه افرادی که میتونه نیازمند هستن و به خصوص کسانی که شغل آزاد دارن و درآمد بالایی ندارن، مثل کارگران فصلی، مثل کارگران ساختمانی، مثل افرادی که مثلا دستفروش ها یا کسانی که درآمد قابل توجهی ندارن، کسب و کار مشخصی ندارن، میتونه بعدها تعلق بگیره. فعلا آنچه که امسال قطعی انجام میشه 3 دهک اول هست، باقی مانده هاشون، جامونده هاشون با اعلام نهادهای زیرفتشون، و سعی میکنیم که تا پایان سال با توجه به رد پایی که در قانون بودجه دیده شده برای 6 دهک اول در واقع برنامه ریزی
هاشون. خیلی ممنونم آقای دکتر رحیمی، اگر موافق باشید در سرعت گفتگو رو بالا ببریم چون سوال همون زیاده. کسانی که مشمول شدن خبر دارن یا باید جایی مراجعه کنن؟
معمولا هم خبر دارن و هم این که نیاز نیست جایی مراجعه کنن، چون نهادهایی که اونجا ثبت نام کردن، مثلا مشمولینی که عضو کمیته امداد هستن و سهام عدالت نگرفتن، خود کمیته امداد به ما اعلام میکنه فهرست سراسریشون رو تو کل کشور.
بله.
و ما براشون این تخصیص رو انجام میدیم. البته تمام کارهای ثبت نام و تکمیل مدارک و اگر مواردی نیاز باشه توسط همون نهاد بهشون اطلاع رسانی خواهد.
خیلی ممنونم. از سقوط آرام سهام پرسپولیس و استقلال هم برامون بگین از زمان بازگشایی این دو نهاد در بورس.
متاسفانه
ما تغییراتی میبینیم، ریزش میبینیم.
بله بله، سهام هر دو باشگاه ما متاسفانه این زمان بازگشاییش خیلی به تعویق افتاد و ما تمام تلاشمون این بود که در تابستان بتونیم در اوایل تابستان سهام دو تا باشگاه بازگشایی بشن. شرایطشون اون موقع خیلی بهتر بود و از نظر هم مالی هم شاخصهای اقتصادیشون هم اصلا جوی که تو بازار بود خیلی میتونستیم بهتر بهره بگیریم.
اینجور واگذاری ها آقای دکتر قرار ادامه پیدا کنه یا تغییری درش اتفاق میفته؟
بعد همین امروز ما دنبال این هستیم که بتونیم 51% هر دو باشگاه رو مجوز و مصوبه از هیئت واگذاری بگیریم که بتونیم ارزش کنیم و در روند حرفه‌ای شدن دو باشگاه انشاءالله کمک کنیم که خللی پیش نیاد و بتونن باشگاه‌ها جام باشگاه آسیام.
خیلی ممنونم. و کوتاه بفرمایید که سود امسال چقدره و کی توزیع میشه؟
سود چه موضوعی؟
سود امسال سهام عدالت.
سود سهام عدالت، چون اکثر یعنی بخشی از سهام عدالت به صورت مستقیم هست.
بله.
دیگه این مستقیم وارد حساب افراد خواهد شد و مونده به شرکت، به شرکت متفاوت مجمعش زمانش، ولی دقیق این که مجموعاً چقدر میشن من الان اطلاعاتش رو ندارم و انشالله تو برنامه‌های آتی خدمتتون خواهم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رحیمی، مدیر کل دفتر امور شرکت‌های سازمان خصوصی سازی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
خداحافظ.
جهان سیاست نیمه دوم، همکارم آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا با من هستن و ادامه گفتگو در بخش دوم. آقای ساجدی، میخوام درباره اروپا با شما صحبت کنم. اروپایی که هممون میدونیم این روزهای نقاب خیلی حسابی و قشنگ به صورتش زده. چند تا دلیلم برای حرفم دارم. توجه کنید، ببینید با من هم عقیده هستید. یکیش همین استقبال نکردن ایرانیان خارج از کشور از فراخوان‌های انجام شده است برای تجمع همین روز شنبه برلین که خیلی هم سر صدا کرد، البته از طرف اونا، و خیلی بزرگ نمایی شد. مشوق‌های در کار بود دیگه، حالا شما که بهتر میدونید، بلیط‌های رفت و برگشت، بسته غذا و مسائل دیگه، رویکردهایی که دارن برای اینجور کارها. بعد من یه تحقیقی کردم، دیدم که خب تمام این جمعیتی که میگن تقریبا مثلا حالا 37,000 نفر میشه، 10% در واقع ایرانیان خارج از کشور. حالا من سوالم اینه که واقعا این 10% از کل اینقدر تکیهگاه محکمی هستن که اروپا داره حالا با شگرت‌های مختلف به اینا تکیه میکنه؟ اونم کجا؟ کنار دیوار برلین، کنار کوره هولوکاست؟ داستان چیه واقعا؟ این نقابو چه کارش میشه کرد؟ خودش برمیداره؟ ما باید با آگاهی بهش توجه کنیم، بزنیمش کنار؟ چیه داستان؟
خدمتتون عرض کنم که ما برای اینکه تحلیل و درک دقیقی از این ماجرا داشته باشیم، باید بشناسیم که اتحادیه اروپا چی هست و کی هست
یا اصلا چی کار میخواد بکنه.
اتحادیه اروپا سه حلقه داره. حلقه اول آلمان، فرانسه، انگلیس است. آلمان مرکز اقتصادی اروپا، انگلستان مرکز سیاسی اروپا و فرانسه مرکز فرهنگی اروپا. این سه تا رو بهش میگن ترویکای اروپایی. حلقه دوم میشه اتریش، فنلاند، اسپانیا، ایتالیا و کشورهایی مثل ایرلند.
بله.
کشورهای قدیمی اتحادیه اروپا. و حلقه سوم مجموعه کشورهای بلوک شرق که در سال 1991 از شوره سابق جدا شدن و چسبیدن به اتحادیه اروپا میشه حلقه سوم. مجموعه اینها میشه 28 کشور و دارای 800 میلیون جمعیت. اما همه تصمیم‌ها زیل این سه تا تصمیم آلمان، فرانسه، انگلیس گرفته میشه. این اتحادیه اروپا یک نقابی بر صورتش هست. ما چهره بیرونی رو بیشتر میبینیم در ژست‌های دیپلماتیک، دست دادن‌ها، ابراز تأسف کردن برای آنچه که در کشورهای دیگر می‌گذره، دلشون برای حقوق بشر کشورها سوخته و مسائلی از این دست. و جالب اینجاست که این ایرانیان که در برلین جمعشون کردن در کنار محل سابق کوره های آدم سوزی بهشون جای تظاهرات دادن.
و حالا اون فیلم برداری هوایی
معنا و مفهومش این هست که در کوره های آدم سوزی در سال 1944 در جریان جنگ جهانی دوم یک سابقه منفی در ذهنیت افکار جامعه داشته و حتی در دادگاه نورنبرگ که جنایتکاران نازی رو محاکمه میکردن از این خیابون به عنوان نفرت یاد کردن. این آقایون رو جمع کردن اونجا با اون شاتهای هوایی با اونها تشکیلات، برای اینا یک دهم ایرانیان خارج از کشور که حتی توش پرچم اسرائیل هم دیده شد
و حتی از قومیت‌های مختلف ایران هم لباسی بر تن داشتن و در اون
نمی‌توانست نماینگر بیانگر ایرانی‌های مقیم خارج از کشور باشند. اینها چهره بیرونی اتحادیه اروپا. حالا بیا شما این چهره بالا بزنید، نقاب رو ببینید، دونه دونه خیلی سریع انگلیس که وضعیتش رو دارید میبینید، شما با چهار چالش بزرگ مواجه شده. نخست وزیر 37 روز پیش دووم نیورده، بحث انرژی، بحث اقتصاد، گرانی، بیکاری، تا جایی که قرار شده سوم یعنی فردا نخست وزیر جدید به پارلمان معرفی بشه.
فرانسه هم که پریروز خبرش رو رفتیم
که ماجرای 12 ساله اینو تازه نشه جزئیشه مهم در سیاست اقتصادی خودش شده. ایتالیا دیروز نخست وزیر انتخاب شد، امروز صبح زدن به تیپ و تاپ هم دیگه، تهدید کردن هم دیگه رو با آقای برلوسکونی نخست وزیر سابق که تو چرا خارج از نظر من تماس گرفتی با کشورهای خارجی. یعنی در درون اتحادیه اروپا به شدت ناهنجاری های وجود داره که اینها نمیتواند بیانگر چهره شاخص مثل اتحادیه اروپا باشه. در پس پرده این اتفاق افتاده، اما در روی پرده مردم عادی اینها رو نمیبینن. فکر میکنم با یک اتفاق ساده میتوان اظهار نظر کرد آیا این اروپایی که غالب و بیشترین جنگ ها رو در خودش دیده میتواند به عنوان نماینده صلح و دموکراسی در جهان مطرح باشه. این بخشی از اپسیلونی از واقعیت‌های درون غرب هست که ما با اون مواجه هستیم.
خیلی ممنونم از شما آقای امیر و شماره 0812 شما تشکر کردم بابت تلاشتون در این بخش. خیلی ممنونم، امانتدار بودم که به شما
ممنونم از ایشون
برسونم
و افتخار است که با دقتشون به موضوع پی
بزرگوارید شما. خیلی ممنونم، فردا صبح دوباره شما رو ملاقات می‌کنیم. یادم باشه که فردا درباره صحبت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ازتون بپرسم که گفته بود ایران دیگه ایران 1953. آره فکر کنم امروز یه فرصت بذاریمش برای فردا که مفصل دربارش حرف بزنیم. ممنونم از شما، خداحافظ.
مسیرهای دسترسی از تمامی نقاط استان تهران، سامانه پیامکی 30094.
اما خانم دمزابادی و اخبار فرهنگی هنری.
مخاطبای دوست داشتنی برنامه شهر آفتاب، من زهرا دمزابادی هستم و امیدوارم روز دوشنبه خیلی خوبی رو شروع کرده باشیم. طبق روال هر روز میخوایم با هم دیگه اخبار فرهنگی و هنری رو مرور کنیم. ممنونم که تو پایان این بخش همراه منی. در همین ابتدا بگم که 39 جشنواره فیلم کوتاه تهران روز گذشته 1 آبان‌ماه به کار خود در فردیس ملت پایان داد و نامزدهای بخش سینمای ایران این دوره جشنواره اعلام شدند که به دلیل خارج بودن از حوصله فقط بهتون بگم که فیلم کوتاه نوشابه مشکی به کارگردانی آقای محمد پایدار و تهیه کنندگی محمد جواد موحد با نامزدی در 8 بخش مختلف بیشترین تعداد نامزدی جایزه 39 جشنواره فیلم کوتاه تهران رو به نام خودش کرده. همچنین فیلم های کوتاه برنو، شیهه، مریضخانه مرکزی، نحسی و نوشابه مشکی 5 فیلم برتر آرای مردمی این دوره جشنواره فیلم کوتاه شدن که فیلم منتظر